ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف و من کمک و همکاری دارم. در آغاز مطالب این برنامه گزارش های مفصل درباره سفر امروز رئیس جمهور افغانستان به پاکستان و روابط دو کشور داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. محمد اشرف غنی در نخستین سفر خود به حیث رئیس جمهور افغانستان به پاکستان در رأس یک هیئت بلند رتبه وارد اسلام آباد شد. حدود 110 تن از نظامیان بلغاریایی روانه افغانستان شدند تا در مأموریت جدید ناتو در این کشور سهم بگیرند. بازی تیم زیر 19 سال افغانستان در ادامه رقابت‌های جام برتر کرکت در کویت با تیم نیپال جریان دارد. و اردوی اوکراین و جدایی طلبان حامی مسکو از تلفات جدید در شرق این کشور خبر میدهند. مشروع اخبار. محمد اشرف غنی در نخستین سفر خود به حیث رئیس جمهور افغانستان به پاکستان در رأس یک هیئت بلند رتبه وارد اسلام آباد شد. او در این بازدید دو روزه خود برای بهبودی روابط دو کشور و احیای گفتگوی صلح با طالبان سعی خواهد کرد. کابل میگوید مسائل امنیتی، سرحدی و تجارتی نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. انتظار می رود که رئیس جمهور غنی با صدر اعظم پاکستان نواز شریف بازی فردای تیم‌های کرکت دو کشور در اسلام آباد را از نزدیک تماشا کنند. شک و تردید جانبین بر همدیگر روابط دو کشور را سخت متضرر ساخته است. تنش‌ها میان دو کشور پس از آن برجسته شد که وزارت دفاع آمریکا در یک گزارش خود هفته گذشته گفت اسلام آباد به جنگ نیابتی خود برای بی‌ثبات ساختن افغانستان ادامه می‌دهد. حدود 110 تن از نظامیان بلغاریایی روانه افغانستان شدند تا در مأموریت جدید ناتو در این کشور سهم بگیرند. نیکولای نینچیف وزیر دفاع بلغاریا روز پنجشنبه در مراسمی که به این مناسبت در پایتخت این کشور برگزار شده بود شرکت کرد. به نقل از وزارت دفاع بلغاریا، یک قطعه از نیروهای این کشور مسئولیت امنیت میدان هوایی قندهار را به عهده خواهند داشت. بخش بزرگ این نظامیان را مربی‌ها و مشاوران تشکیل می‌دهد. افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند توافق کردند که برای احداث پایپلاین گاز موسوم به تاپی یک شرکت مشترک تأسیس می‌کنند. این پایپلاین 18800 کیلومتر طول خواهد داشت. بانک انکشاف آسیایی با نشر یک اعلامیه از قول یک مسئول دیروز گفت که هر چهار کشور در این پروژه سهم مساویانه خواهند داشت. کلاوس گیرهاوسر مسئول بخش آسیای غربی و مرکزی بانک انکشاف آسیایی گفته است این یک گام مهم است که برای تمدید پایپلاین تاپی اتخاذ می شود. بازی تیم زیر 19 سال افغانستان در ادامه رقابت‌های جام برتر کرکت در کویت با نیپال جریان دارد. تیم افغانستان قرعه را برنده شد و فیلدینگ را انتخاب کرد. تیم نیپال در اوور 17 با از دست دادن 3 بازیکن 47 امتیاز کسب کرده است. به دنبال پخش آوازه کشته شدن رهبر گروه دولت اسلامی، این گروه با نشر یک نوار صوتی ادعا میکند که ابوبکر البغدادی زنده و صحتمند است. پیش از این آوازه های پخش شده بود که البغدادی در نتیجه یک حمله هوایی زخمی و یا کشته شده است. در این نوار 17 دقیقه‌ای مردی که ادعا میکند ابوبکر البغدادی است به حمله اخیر مستقیما اشاره نمیکند، اما از برخی پیشرفت های اخیر گروه دولت اسلامی سخن میگوید. در این میان چک هگل وزیر دفاع آمریکا دیروز به کانگرس گفت ائتلاف تحت رهبری آمریکا در جنگ با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه به پیشرفت‌های نایل شده است، اما به گفته او آمریکا باید برای یک نبرد درازمدت و دشوار آمادگی داشته باشد. اردوی اوکراین و جدایی طلبان حامی مسکو از تلفات تازه در شرق این کشور خبر می دهند. وزارت دفاع اوکراین روز پنجشنبه گفت 4 سرباز این کشور در نتیجه درگیری با جدایی طلبان در 24 ساعت گذشته کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر جدایی طلبان گفتند در نتیجه حملات توپخانه 3 تن زخمی شدند و بمباران منطقه دونیتسک ادامه داشته است. وزارت خارجه آمریکا میگوید پلان روسیه برای فرستادن طیاره‌های بمب افغان به نزدیکی آمریکای شمالی غیر قابل توجیه میباشد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت:
We don't think that there is a current situation in the Western Atlantic.
ما فکر نمی کنیم که در وضعیت فعلی در غرب اتلانتیک، شرق اقیانوس اطلس، کاریبیان و خلیج مکزیکو برای پروازهای فراتر از منطقه کدام توجیهی وجود داشته باشد. پیش از این خبرگزاری تاس روسیه به نقل از سرگی شویگو وزیر دفاع این کشور گزارش داده بود که وی به تاریخ 12 نوامبر گفت طیاره‌های روسی برای اطمینان از امنیت حضور این کشور در مناطق شده با گزمه خواهند پرداخت. وزیر مالیه عراق میگوید حکومت مرکزی این کشور با منطقه نیمه مستقل کردها به توافق رسیده تا معاش کارمندان سکتور صادرات نفت از مناطق کردنشین از سوی بغداد پرداخته شود. پیش از این روی صادرات نفت این مناطق جنجال‌های وجود داشت. هوشیار زیباری وزیر مالیه عراق گفته است حکومت توافق کرده تا برای کارمندان خدمات ملکی هم معاش بپردازد. و خبر اخیر این که اداره سروی جیولوژی آمریکا میگوید یک زلزله با قوت 5.5 درجه رشتر سواحل جنوبی بحیره اسیکول در قرقیزستان را امروز تکان داد. مرکز این زلزله در 250 کیلومتری جنوب شرق پایتخت بیشکیک شناسایی شده است. گزارش های فوری از تلفات و خسارات به دست نیامده است. ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. دوستان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه صبح امروز وارد اسلام آباد شد. درباره این مسافرت و فراز و نشیب رابط دو کشور گزارش‌های مفصلی داریم. جاوید لودین، معین سابق وزارت خارجه افغانستان، درباره رابط کابل و اسلام آباد در 13 سال گذشته چنین میگوید:
ابعاد منطقوی داشت که او باید نظر گرفته شود. چون کشوری که زیادتر سیاست خارجیش منفی بود، بر پاکستان بود متاسفانه.
مسئولان کمیته صلیب سرخ در افغانستان میگویند در این اواخر تهدیدها در برابر کارکنان این کمیته افزایش یافته است. رفیع الله ستانکسی، سخنگوی کمیته صلیب سرخ:
ماه گذشته همچو موضوع اتفاق افتیده که کارکنان سیهی بر حمله شدند، مثلا شفخانه کیو بود، همچنان در لغمان در سیند.
گزارش های دیگری هم داریم. مهمترین تحولات منطقه و جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشد. رئیس جمهور افغانستان امروز برای یک دیدار رسمی وارد پاکستان شد. این سفر آقای محمد اشرف غنی 2 روز دوام خواهد کرد و با او شمار از مقام‌ها و تاجران افغان همراه هستند. مبارزه در برابر تروریسم، همکاری بیشتر در مرزهای دو کشور و مسائل تجارتی و انرژی از مهمترین مسائل مورد بحث در این سفر خواهد بود. فریبا واحدی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
بله، طوری که در خبرها هم آمده بود، رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی عازم پاکستان شد. فائق وحیدی، معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، دقایق قبل در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای غنی در این سفر با مقامات پاکستانی در کنار دیگر مسائل روی امین و صلح و ثبات و مبارزه مشترک با توریسم گفتگو خواهد کرد.
در حوار گفتگوها و صحبتها میان دو طرف تمامی مسائل که میان دو طرف مهم هستند مورد صحبت و بحث قرار خواهد گرفت، که موضوع تامین صلح و ثبات و موضوع مبارزه با تروریسم، موضوع تامین امنیت و همکاری صادقانه در جهت پیروزی بر دشمن مشترک، اینا جزء صحبت های خواهد بود که میان دو کشور صحبت خواهد.
آقای واحدی گفت آقای غنی در جریان سفر دو روزه با ممنون حسین رئیس جمهور و نواز شریف صدر اعظم و سایر مقامات پاکستانی روی مسائل مختلف دیدار و گفتگو خواهد داشت. آقای واحدی همچنان گفت که در ترکیب هیئتی که با جمهور غنی به پاکستان سفر کرده شمار از نماینده های شورای ملی نیز حضور دارند و قرار است آقای غنی در جلسه گروه دوستی پارلمانی افغانستان و پاکستان نیز اشتراک کنه. این سفر جمهور محمد اشرف غنی به دعوت رسمی نواز شریف صدر اعظم پاکستان صورت گرفته. پیش از این وزارت خارجه پاکستان گفته بود که مقام های افغان در مورد مبارزه با توریسم، حل مشکلات در امتداد مرزهای دو کشور، مسائل انرژی و تقویت روابط دو جانبه گفتگو خواهند کرد. یکی از مسائل مورد بحث رئیس جمهور اشرف غنی با مقامات پاکستانی جلب همکاری های آن کشور در پروسه صلح افغانستان خوانده شده. آگاهان امور سیاسی میان با توجه به اینکه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به هدف جلب همکاری های صادقانه پاکستان در تامین صلح در کشور بیش از 20 بار به پاکستان سفر کرده بود، اما این سفرها نتیجه در پی نداشت. حالا آگاهان این بار امیدوار هستند که سفر رئیس جمهور جدید به پاکستان در زمینه صلح و تامین صلح و ثبات در کشور موثر تمام شود. بله.
شنوندگان عزیز، همکارم فریبا واحدی درباره مسافرت امروز رئیس جمهور افغانستان به پاکستان گزارش می‌داد. در حالی که رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز وارد اسلام آباد شد و کابل در 13 سال گذشته توانست که در حالی که رئیس جمهور افغانستان امروز در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی وارد اسلام آباد شد، کابل در 13 سال گذشته توانسته با کشورهای مختلف جهان رابط برقرار سازد، ولی هنوز هم رابط افغانستان و پاکستان تیره خوانده می شود. اما با روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان، امیدهای بهبودی رابط با پاکستان وجود دارد و این امیدواری ها پس از آن افزایش یافت که 3 مقام مهم پاکستان در این اواخر از کابل بازدید نمودند. فرشته ندا در مورد روابط 13 سال گذشته افغانستان و پاکستان گزارش مفصلی دارد.
پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، روابط این کشور با پاکستان فرازان شیب‌های زیادی داشته است. این روابط به طور مشخص به خاطر موجودیت مخالفین مسلح در دو طرف خط دیورند بیشتر با مشکلات روبرو بوده است. گفته می شود پاکستان از یک سو شامل ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا علیه تروریسم شد و از سوی دیگر تلاش نمود تا با حمایت کردن مخالفین مسلح اهداف خود را در این کشور به دست بیاورد. حکومت افغانستان نیز بارها از سیاست دوگانه پاکستان در برابر این کشور انتقاد کرده و آن کشور را به دامن زدن به ناامنی ها در افغانستان نیز متهم کرده است. جاوید لودین، معین پیشین وزارت خارجه، در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت مشکلات افغانستان ریشه منطقه‌ای داشته و پاکستان بیشتر از همه در برابر این کشور سیاست منفی داشته است.
فراموش نکنیم که ما مشکلات را که در دهه‌های اخیر داشتیم از منطقه نشأت کرده بود یا از طرف منطقه بر ما تحمیل شده بود و یا هم ابعاد منطقوی داشت که او باید نظر گرفته شود. چون کشوری که زیادتر سیاست خارجیش منفی بود بر پاکستان بود متاسفانه.
آقای لودین میگوید با وجود این همه چالش ها میان افغانستان و پاکستان، حکومت افغانستان در جریان 13 سال گذشته بنیاد روابط خوب را با تمام کشورهای جهان و همسایه ها گذاشته است. این اتهامات در همین نقطه خاتمه نیافته، بلکه یک مقام بلندرتبه حکومت پیشین افغانستان پاکستان را با آغاز جنگ جبهه‌ای در افغانستان متهم کرده و به موجودیت مشاورین پاکستانی در صفوف مخالفین نیز اشاره کرده است. مردم عام نیز در مورد روابط افغانستان و پاکستان که در جریان 13 سال گذشته بلندی ها و پستی های را داشته دیدگاه های متفاوت دارند. شماره از باشنده های شهر کابل به رادیو آزادی گفتند سفرهای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به پاکستان نتیجه مثبت در قبال نداشته و به گفته آنها به خاطر تامین صلح و ثبات در کشور باید با اداره استخباراتی پاکستان صحبت صورت گیرد.
فعلا اگر چی ما خوب متوقن هستیم که پاکستان به هر نوی باشه دوست نمیشه، لیکن ما مجبور هستیم امت پالیسی هایی که امروز امی زمانه و امی چیز میخواه سیاست های دوگانه بارس ما هم داشته باشیم. اگر رئیس جمهور است یا هر فرد هر کسی که است بارس اوشارانه قدم بانه.
چزر انتوالی از هر جایی که آمده هر فساد که در افغانستان پیدا شده کلش منبعش پاکستان یاد شده. یک مشکلی که در دولت قبلی ما داشته که کوشش کرد زیاد به حساب به بسیار نرمی کوشش کرد اما به نرمی نتیجه نگرفتیم.
حمایت از مخالفین مسلح دولت، ادامه حملات راکتی بر مناطق شرقی افغانستان، حمایت مستقیم از جنگ‌های جبهه‌ای در افغانستان، افزایش حملات انتحاری و گروهی، قتل شخصیت‌های برجسته از تجاوزهای آشکار پاکستان در افغانستان شمرده می‌شود. اما سوال اینجاست که پاکستان برای چه هدف این کارها را انجام می‌دهد؟ حکومت افغانستان می‌گوید نزدیک شدن روابط افغانستان و هندوستان یکی از نگرانی‌های پاکستان می‌باشد، اما با آن هم حکومت قبلی و فعلی افغانستان بارها گفته است که روابط افغانستان با آمریکا و کشورهای دیگر جهان به ضرر کدام کشور همسایه و منطقه نخواهد بود. با در نظر داشته روابط بحرانی میان هر دو کشور، مردم عام و کارشناسان میگویند اکنون باید پاکستان به مداخله هایش در افغانستان خاتمه داده و به خاطر تامین صلح در این کشور همکاری صادقانه کند. آنها میگویند تنها راه رسیدن به این هدف فشار آوردن کشورهای پرنفوذ مانند چین، ترکیه و عربستان سعودی بالای پاکستان می باشد. در همین حال حکومت چین می گوید به خاطر آوردن ثبات در منطقه، به خصوص در افغانستان، باید هر سه کشور، افغانستان، پاکستان و چین همکاری های نزدیک داشته باشند. سن یوشی، نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت چین به خاطر آشتی ملی در افغانستان یک نشست سه جانبه را برگزار می کند.
افغانستان و پاکستان هر دو کشور همسایه خوبی چین است. ما تلاش میکنیم همکاری های سه جانبه را گسترش دهیم. به طور خاص به خاطر آشتی ملی در افغانستان ممکن در گذشته یک سوء تفاهم میان هر دو کشور بوده باشد، اما در آینده ما باید با یک دیگر از نزدیک مشوره نماییم تا همکاری های خوبی به میان آید.
انتقادی که در روابط دو کشور متوجه حکومت افغانستان است، نبود یک پالیسی روشن در قبال پاکستان می باشد. در همین حال برخی از کارشناسان سیاسی بدین باورند که سیاست‌های کهنه در قبال پاکستان نتیجه ندارد و حالا باید هر دو حکومت خواسته‌هایشان را به صورت روشن مطرح نمایند. احمد سعیدی یک تن از این کارشناسان:
در پاکستان بلند پروازی های گذشته را داشته باشید، خط دورند به رسمیت بشناسید، با هندوستان روابط نکنید، سیاست داخلی و خارجی شما مربوط به ما باشه، این غیر ممکن است. من امیدوار هستم که هیئت افغانی درکی از خواهشات و آرزوهای پاکستان داشته باشه و پاکستانی ها هم بدانند که ما دیگر دست به دامن نمی کنیم، عذر نمی کنیم. یعنی ما سیاست بیتی و بستان را تعقیب میکنیم، نه سیاست تزرع و زاری.
شمار دیگر از کارشناسان بدین باورند که کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011 در پاکستان از سوی نیروهای آمریکایی و حمایت پاکستان از مخالفین مسلح به خاطر جنگ علیه نیروهای خارجی در این کشور، پاکستان را به شکل بی سابقه منزوی کرده است. علاوه بر این کارشناسان میگوید ناامنی های موجود در پاکستان و به تازگی سفرهای مقامات بلند رتبه پاکستانی به افغانستان نشان می‌دهد که حالا آن کشور می‌خواهد روابط خود را با افغانستان بازنگری نماید. اما تحلیلگران پاکستانی در مورد روابط افغانستان و پاکستان دیدگاه متفاوت دارند. رستم شاه مومند، کارشناس مسائل سیاسی پاکستان و سفیر پیشین آن کشور در کابل، به رادیو آزادی گفت موجودیت نیروهای خارجی در منطقه یگانه عامل عمده مشکلات میان روابط دو کشور می‌باشد.
مشکل موجودیت نیروهای خارجی است. تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان هستند، روابط افغانستان و پاکستان بهتر نخواهد شد. اینجا صحبت از روابط افغانستان و پاکستان نیست، بلکه پایان دادن به جنگ است.
حکومت افغانستان در جریان 13 سال گذشته به خاطر تامین صلح و متوقف ساختن حملات راکتی آن کشور تلاش کرد تا همکاری‌های پاکستان را جلب نماید. در این مورد وزارت خارجه افغانستان نیز به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده بود، اما با وجود این همه تلاش‌ها در موقف پاکستان در برابر افغانستان تغییر مهمی دیدن نمی‌شود. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، در روزهای اخیر کاریش در این مورد چنین گفته بود:
در تاریخ روابط ما در افغانستان هیچ رئیس و هیچ حکومت اینقدر سفر و تلاش نکرده بود که من با پاکستان کرده بودم. 20 بار به پاکستان رفتم، به خاطر تامین صلح زیاد تلاش کردم اما نشد. دلیل آن این است که پاکستان از افغانستان دو چیز میخواست: یکی رسمیت خط دیورند را میخواست که ما ابدا با آن حاضر نیستیم، و دوم خواهان کنترل سیاست خارجی افغانستان بود که با آن هم هرگز ما حاضر نیستیم.
آقای کرزی در صحبت‌هایش چندین بار گفته بود که تامین صلح در افغانستان اول به دست آمریکا و بعد به دست پاکستان است. با باور کارشناسان، حکومت افغانستان باید با در نظر داشته فرصت‌های موجود اقتصادی، روابطش را با منطقه به خصوص با پاکستان بهتر سازد. رئیس جمهور اشرف غنی نیز در کنفرانس کشورهای قلب آسیا در چین به این مسئله اشاره کرده و گفته بود که همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای منطقه می‌تواند همکاری‌های سیاسی را به میان آورد. حالا دیده شود که حکومت جدید افغانستان تا چه حد می‌تواند یک سیاست روشن را در قبال پاکستان اختیار کند و اسلام آباد را نیز تشویق نماید تا سیاست مداخله‌گرانه‌اش را به سیاست همکاری با کابل مبدل سازد.
همکارم فرشته ندا در گزارش مفصل خود روابط پاکستان و افغانستان را بررسی کرد. محمد اشرف غنی در نخستین سفر خود به حیث رئیس جمهور افغانستان به پاکستان در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی صبح امروز وارد اسلام آباد شد. شنوندگان عزیز، شما درباره این سفر و نتایج آن چه فکر میکنید؟ آیا این سفر نتایج مثمری خواهد داشت یا نه؟ نظرات خود را با شماره 818 افغان بی سیم با ما شریک سازید و پیام بفرستید. پیام های شما را نشر خواهیم کرد.
امریکی در کوشش شروع که چید افغانستان خارجی سیاست دوباره به جن برخ که خبر استقلال در لحظه ورکی او دا استقلال در افغانستان در پاکستان تر منافی و قربانی سید.
بعد از انتقال قدرت، نخستین مصاحبه اختصاصی رئیس جمهور اسبق حامد کرزی با رادیو آزادی.
زموج وینا پاکستان تدار چورور دا افغانستان خلقو هیچ وقت دا دیرون کرشم نلی ند او نبی هم من منی او دا افغانستان هیچ حکومت دا توان نلی جدا کرشم نلی.
بزودی از رادیو آزادی.
مسئولان کمیته صلیب سرخ در افغانستان میگویند در این اواخر تهدیدها و خشونتها در برابر کارمندان این کمیته افزایش یافته است. آنها میگویند با وجود این همه تهدیدها، کمیته صلیب سرخ با کمکهایش در مناطق دور افتاده افغانستان ادامه میدهد. فرشته ندا، خبرنگار ما در کابل، مصاحبه با رفیع الله استانکزی، سخنگوی کمیته صلیب سرخ انجام داده و در آغاز از وی در مورد مشکلات کارمندان این کمیته پرسیده است.
ماهی گذشته همچون موضوع اتفاق افتاده که کارکنان سیهی در تحریر مستقیم سرش حمله شدند، مثلا چرفخانه کیور بود همچنان در لغمان دکنه سر شبخانه مراکز سیهی حمله شدند. جمعاً همه واقعات کمیته بنگلی صلیب سرخ خوادار چست تا نگرانی خوادایی عرصه با طرف های درگیر در جنگ شریک بسازه تا از این رحمه بتانین به افراد ملکی که در ساعت دوردست نیاز به کمک های سیهی داره با اونایی خدمات را برسد و کارکنان سیهی اجازه را داشته باشد تا به آنها خدمات فراهم بسازد.
استانکزی صاحب، وقتی که زمانی که شما این مسئله را مطرح ساختین، پاسخ از او چی بود؟ آیا بعد از او این تهدیدها کاهش یافته یا خیر؟
ببینید، وقتی که ما کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگیم، ما قانون بین‌المللی بشر دوستانه یا قانون جنگ حمایت میکنیم و با طرفای درگیر همین قانون طرفای درگیر میخوایم تا در اصول اعظمی قانون تمام فعالیت‌های خود برگزار کنه و همچنان در این قانون گفته شده که افراد ملکی، کارکنان سیهی، آتی بی و سایت سیهی، اینا باید حمله باید نشن و اینا با افراد ملکی باید جدا شوند. کارکنان سیهی اجازه داده شود تا خدمات خود را به افراد ملکی که در ساحل دوردست هستند با آنها برسانند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از تمام گروه های درگیر در جنگ طبق عدمی قانون خواهانی ازی هستند و با اونا یادآوری میکنند تا مسئولیت هایشان در عرصه این قانون ادا کنند و تا بتوانیم تلفات ملکی کاهش یابد و همچنان کسایی که نیاز به کمک سیهی دارند و اونا کمکایشان برسد.
استانکزی صاحب، بیشتر کارمندای صلیب سرخ در کدام ولایت مورد تهدید قرار میگیرن؟
خب وقتی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ما در 15 ولایت افغانستان فعالیت‌های خود داریم و از طریق فرامین اشتوانی در دیگر ولایت که صاحب اشتوانی در تمام ولایت افغانستان دفاتر خود را فعالیت‌های خود را از طریق از اونا میکنیم. معمولا ساعتی که جنگ میباشه این رقم اتفاق میفته، ولی در عموما در افغانستان این مشکل پیدا شده و به می خاطر نگرانی خود ما همراهی طرفای درگیر شریک ساختیم.
سرنگزی صاحب، آیا این تهدیدها و خشونت ها باعث کشته و یا زخمی شدن کارمندای صلیب سرخ هم گردیده؟
ببینید، وقتی که ما میگیم کارکنان صحی و کارمندای صحی، تنها فقط کارمندای کمیته ملی صلیب سرخ خیالی نمیکنیم، تمام کارمندای صحی که در صحت به یه عرصه کار میکنه، اونا هم تهدید مواجه هستن. با مثال شد گفتم در کابل شفخانه کیوت چند ماه پیش چند دکتر کشته شد، به جرس توان چندن در لغمان سر مرکز صحی حمله شد. این تمام تهدیدهایی است که کارمندای صحی با آن روبرو میشن.
آقای استانگزه، آیا این تهدیدها و خشونت ها کله کارمندای صلیب سرخ صورت میگیره، روی فعالیت های از هم تاثیر گذار میباشه؟ یعنی فعالیت های صلیب سرخ کاهش میده؟
خب یک مسئله است که ما باید فعالیت های خود طبق تنظیم کنیم تا زندگی کارمند ما برای ما اهمیت داره و همچنان افرادی که در ساحت دوردست نیاز داره به این کمک ها و اونا هم رسیدگی شود. خب وقتی که خب کمیته ملی صلیب سرخ ما ایره گفتم میتونیم تا وقتی که در افغانستان نیاز به کمک باشه به این عرصه ما انشاءالله هستیم و متعهد هستیم به کمک رسانی خود.
رفیع الله استانگزی سخنگوی کمیته صلیب سرخ در افغانستان بود که راجع به تهدیدهای اخیر با کارمندان این کمیته صحبت کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 11 و 26 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش درباره اوضاع عراق داریم. لوید رسیز اردوی آمریکا میگوید عراق به 80,000 نظامی مؤثر نیاز دارد تا جاهای تصرف شده از سوی گروه شورشی دولت اسلامی را بازپس گیرند. جنرال مارتین دیمسی به کنگرس گفت در حال حاضر آمریکا روی این موضوع غور میکند که اگر لازم باشد نیروهای بیشتر برای همکاری با نظامیان عراقی بفرستد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که رهبر گروه دولت اسلامی ادعا می‌کند که جنگجویان این گروه به برخی پیشرفت‌های دست یافتند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
مقام‌های آمریکایی به این نتیجه رسیدند که نظامیان عراقی برای مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی به نیروهای مؤثرتر نیاز دارند. در سخنرانی برای کنگره آمریکا، جنرال مارتین دیمسی، رئیس کمیته لوید ریسیس‌های آمریکا گفت عراق به تقریباً 80,000 نیروی شایسته نیاز دارد تا مناطق اشغال شده توسط گروه دولت اسلامی را پس بگیرند و همچنان امنیت در مرزهای عراق و سوریه تأمین شود. آقای دیمسی افزود که ایالات متحده روی این موضوع غور میکند که گروه کوچک از نظامیان این کشور به عراق فرستاده شوند تا در عملیات‌های مشکل با نیروهای عراقی همکار باشند. در حال حاضر 1400 نظامی آمریکا در عراق مستقرند و رئیس جمهور باراک اوباما اعزام سایر مشاورین به آن کشور را تایید کرده است. در جریان سخنرانی رئیس کمیته لوید ریسیس‌های آمریکا، چک هیگل وزیر دفاع آن کشور هم در کنگره حضور داشت و گفت برای مبارزه با گروه دولت اسلامی راه دشوار و دراز مدت در پیش روست. به حیث یک ائتلاف، به حیث یک کشور، ما باید برای نبرد درازمدت و دشوار آماده شویم. برخی موانع وجود خواهند داشت، اما در حال حاضر ما پیشرفت تدریجی و تحمل پذیر را ملاحظه میکنیم. مقام های آمریکایی در حال از مبارزه با گروه دولت اسلامی سخن میگویند که رهبر این گروه به ادامه جنگ ها تاکید کرده است. به روز پنجشنبه یک نوار صوتی منصوب به ابوبکر البغدادی نشر شد و فرد گوینده در این نوار گفته است شورشیان مربوط گروه دولت اسلامی تا زمانه با گفته وی به جنگ ادامه خواهند داد که یک دشمن هم باقی باشد. این نوار صوتی پس از پخش آوازه ها در مورد کشته و یا زخمی شدن البغدادی نشر شد. در این نوار 17 دقیقه‌ای مردی که ادعا می کند ابوبکر البغدادی است به حمله اخیر مستقیما اشاره نمی کند، اما از برخی پیشرفت های گروه دولت اسلامی سخن می گوید. این فرد که خودش را رهبر گروه دولت اسلامی می خواند، همچنان خواهان انجام حملات علیه رهبران عربستان سعودی شده است. وی می گوید خلافت خودخوانده‌اش حالا به عربستان و 4 کشور دیگر عربی گسترش یافته است. به صورت مستقلانه تا حالا تایید نشده که این آواز دقیقاً متعلق به ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی بوده باشد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز به نام محمد اکبر حسینی از ولسوالی جوین فرا می نویسند که از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی می خواهیم که به کشور صلح و ثبات بیاورد. همچنین شنونده عزیز دیگری به نام احمدشاه کریمی از هرات در پیام خود نوشتند که سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان نتایج مثبت خواهد داشت. پیام های دیگر هم داریم از مناطق مختلف افغانستان که به زبان های مختلف نوشته کردند و یکی از شنوندگان عزیز ما از ولایت غزنی می نویسند که اگر در افغانستان صلح تأمین نشود پاکستان باید منتظر بی سوادی باشد. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. محمد اشرف غنی در نخستین سفر خود به حیث رئیس جمهور افغانستان به پاکستان در رأس یک هیئت بلند رتبه وارد اسلام آباد شد. حدود 110 تن از نظامیان بلغاریایی روانه افغانستان شده اند تا در مأموریت جدید ناتو در این کشور سهم بگیرند. افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند توافق کردند که برای احداث پایپلاین گاز موسوم به تاپی یک شرکت مشترک ایجاد کنند. بازی تیم زیر 19 سال افغانستان در ادامه رقابت‌های جام برتر کرکت در کویت با تیم نیپال جریان دارد. تیم نیپال در اوور 25 با از دست دادن 3 بازیکن خود 66 امتیاز کسب کرده است. به دنبال پخش آوازه کشته شدن رهبر گروه دولت اسلامی، این گروه با نشر یک نوار صوتی ادعا می‌کند که ابوبکر البغدادی زنده و صحتمند است. اردوی اوکراین و جدای طلبان حامی مسکو از تلفات تازه در شرق این کشور خبر می‌دهند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید پلان روسیه برای فرستادن طیاره‌های بمب افغان به نزدیکی آمریکای شمالی غیر قابل توجیه است. و اداره سروی جیولوژی آمریکا می‌گوید یک زلزله به قوت 5.5 درجه سواحل جنوبی بحیره اسیکول در قرقیزستان را امروز تکان داد. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده میتوانید و این هم شما و پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه فکر نو. این بار موضوع ما در برنامه فکر نو است: ضرورت حکومتداری سالم و دید جوانان به آینده. مهمانان ما جناب آقای عبددیان فایز، تحلیلگر و از جوانان آگاه مسائل سیاسی و حکومتداری. نادرگیا، رئیس امور زنان ولایت پروان و از جوانان فعال جامعه مدنی. و همچنان سید صالح صالح، رئیس اداره اصلاحات اداری ولایت پروان با خود داریم. و در آغاز از حضور مهمانای عزیز به خاطر پخششان در برنامه فیلی هر یک سپاسگزار هستیم و خوش آمدید میگیم. از جایی که شما میدانین مهمانای عزیز که یکی از ضروریات جدی افغانستان در شرایط کنونی که یک صفحه جدید سیاسی بی سابقه در افغانستان ورق خورده و ایجاد حکومت وحدت ملی یک نوع چراغای سبز زیر بر مردم به عنوان چراغای امیدوارکننده نشان داده که آینده ها بهتر باید باشه، از آقای فایز میخواهیم آغاز کنیم که تعریف داشته باشیم که حکومتداری سالم چی است و چرا گفته میشه که ضرورت از افغانستان باید در روند حکومتداری بهبود به وجود بیاد تا شرایط زندگی مردم افغانستان بهبود حاصل کنند.
حکومتداری سالم حکومتی است که تمام عمل کردش بر مبنای قانون، شفافیت، حسابدهی و اشتراک نسل جوان و همچنان زنان و مردان مساویانه در او اشتراک داشته بوده باشه. این نوع بله این نوع اشتراکات میگه حکومت داری سالم، همچنان اشتراکی تیف های مختلف جامعه هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ سنی اینا رو تماما نشاگرد جمع بکنیم، میتونه بگم که حکومت داری سالم میتونه ارزی اندام بکنه. اما یکی چرا در این اصل بله هر حکومتی که نو یا دولتی که جدید ایجاد میشه توقعات مردم از او که از او بهتر میباشه بیشتر میباشه و او هم مکلف و این است که توقعات مردم رو برآورده بسازه. از اینجا است که اهمیت حکومت داری سالم برجسته میشه.
آقای فایز وقتی شما از صحبتتون برمیاد که حکومت داری سالم از نیازمندی ها است، حالا فکر میکنین که وقتی نیازمندی است یعنی ما دچار مشکل هستیم از نظر داشتن حکومت داری سالم، چی ضعف ها و نواقصی است که حکومت داری را در جریان شده افغانستان ناسالم نشان میده؟
یکی با 13 سال گذشته اگر پیش از او مقایسه بکنیم ما پیشرفت های بسیار خوب داشتیم، اما توقعات بالا رفته. ما در 13 سال گذشته اشتراک به توازن نداشتیم، نه از لحاظ سنی و نه از لحاظ جغرافیایی. و همچنان آنچه که بسیار زیاد مهم از در حکومت داری سالم شفافیت حسابدهی است که حسابدهی لازم از تمام اجراعاتی که در دولت ها صورت گرفته وجود نداشته.
بله آقای صالح، که شما در رأس اداره واحد دومی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان دولت پروان فعالیت دارین، گفته میشه که یکی از لازمه هایی که حکومت داری را بهبود میبخشه شایسته سالاری است. شما از طریق معیارهایی که دارین که باید افراد شایسته در پست ها مقرر شوند، ملاحظاتی وجود داره، شکایاتی وجود داره که شما تحت فشار هستین؟ ما در برادی آزادی گزارش داشتیم که فشارهایی که شما دارین در مقابلش استادگی میکنین که نمیگذارن که معیارها عملی شوه و افراد شایسته در رده ها و پست های مختلف حکومتی جابجا شوند. شما فکر میکنین که چقدر رضایت بخش است کاری که شما میکنین که اصلاحات به وجود بیاید و افراد شایسته در رده های حکومتی پست های حکومتی باشند تا حکومت داری سالم شکل بگیره؟
جامعه افغانستان، نظام افغانستان و حکومت افغانستان قطعا در تمام ساحات مشکلات خود در طول سالهای گذشته، مخصوصا در طول 13 سال گذشته داشتم. من جمله سایه استخدام و پروسه ریفورم و وظایفی که ما انجام میتیم قطعا دچار مشکلات است، دچار مداخله ها است و امیر رقم ما نتونستیم به صورت درست و دقیق و 100% قانونمند پروسه ریفورم در سطح پیرامون وظایفمون انجام بدیم. ما ادعا نمیکنیم که تمام اجراءات و فعالیت هایی که ما انجام میتیم قطعا و 100% قانونی است و قانون محور است و شایسته سالار و تخصص پرور است، بلکه نقطه جدی است که ما منعیس مسئول اداره اصلاحات اداری در ولایت پروان آخرین تلاش و سعی خود کردیم که بتانیم افراد نخبه و شایسته را وارد اداره محلی پروان بکنیم، اما این وظایف ما دچار مداخله ها، مشکلات و فشارها و دغدغه ها است. انکار کردن
درک میشه. عوامل عمدهش چی است که شما را دچار مشکل ساخته و تحت فشار قرار گرفتین؟ کداما میشه چهره ها را میشه حداقل عمو دسته هایی را که عامل فشار هستن بالای شما مانع تطبیق شایسته سالاری در کار شما میشه؟ کی هستن؟ چهره ها را حداقل میشه به ما مشخص کنید؟
خب پایین بودن سطح آگاهی مسئولین، مردم و اعضای حکومت و در مجموع تمام شهروندان افغانستان یکی از دلایل مهم عدم تطبیق قانون و عدم تطبیق پروسه شایسته سالاری است. چی مامور حکومت، چی مسئولین حکومت و چی شهروند افغانستان از آگاهی 100% و لازم و بلند برخوردار نیست که شهروند وظیفش ای است که مسئولین حکومت یک های یک مورد پرسش قرار بده، از امورات و فعالیت های کنن انجام میتن، اونا را به اصطلاح ازشون گزارش بگیرن، اونا را تعقیب بکنن، نظارت کنن، کنترل کنن، که دقیقا عدم نظارت شهروندی، عدم نظارت مردم بر ادارات دولتی یکی از دلایل عدم تطبیق قانون و عدم تطبیق پروسه شایسته سالاری است. یک. دوم، مداخله افراد زورمند، متنفذ و ارباب رجوع در جامعه ما، در نظام ما یک امر خیلی منفی است، به اصطلاح صد راه یا مانع شایسته سالاری و قانونمندی در جامعه افغانستان است.
خب شما در سایه کار میکنین که تأثیرات و سایه تفنگ بسا چیره است در سایه کارتان، از تفنگدارا و از زورمندای تفنگ سالار هیچ اشاره نکردین یا هیچ مشکل از اینا نداره؟
ما براتون گفتم وقتی که میگیم متنفذین، زورمندا و ارباب رجوع به صورت اوتومات سوال شما جواب پیدا میکنه و جامعه ما طبعا دچار مشکلات هست.
سپاس. جناب گیا صاحب، از صحبت های آقای دیانم برمی آمد که این ما یکی از بخش هایی که حکومت داری سالم نداریم، این فعالیت اجتماعی ما از نظر مرد و زن غیر متوازن است. یعنی فعالیت اجتماعی زن ها بسیار ضعیف است، زن ها در خانه ها محکوم به خانه نشینی هستند، استعدادهایشان کشته شده است. از اون منظر ما یک اجتماع نابرابر داریم که از اجتماع حکومت داری سالم به وجود بیاید. نظر شما چی است؟ چرا آیا چنین مشکل وجود داره؟ اگرچه شما منایس یک زن فعال هستین در اجتماع برآمدین، آیا دوچار مشکل هستین؟ متوازن بودن فعالیت اجتماعی زن و مرد میتونه ما را به طرف امیدهایی ببره که در آینده اجتماع ما صاحب یک حکومت سالم باشه؟
فقط میخوایم اشارات داشته باشم روی وعده های رئیس جمهور و تیمایی که مذاکره و مناظره داشتن و همه مردم شاهدش بودن که اینا زیادتر وعده های به مردم افغانستان دادن، از بین بردن فساد اداری و تحکیم ضوابط بر روابط، حضور زنان به فیصدی بسیار قابل ملاحظه در ادارات دولتی، همچنان تامین حقوق زنان، برجسته سازی نقششان و گپای بسیار زیاد دیگه که همش ارتباط میگیره با حکومت داری سالم. وقتی خانواده یک خانواده کوچک ما میبینیم که یک جامعه کوچک است، او آرام نبود، پس حکومت داری خود ما سالم گفته نمیتونیم. و حکومت داری سالم وقتی میباشه که دوری که شما گفتین مرد و زن با یک توازن، با یک مساویانه در حکومت سهم داشته باشن. و یک چیز دیگر ما میخواییم بگویم که همی موجودیت خانم رئیس جمهور از این تریبیون از طریق همی رادیو میخواییم که یک تشکری خاص از همی رئیس جمهور داشته باشم. دمی شرایط فیلی و در این مقطع زمانی خانمشان به میدیا حاضر میشه، بیانیات می داشته باشن و در پهلوی وزیر سعتامه یا وزیر امور زنان وقتی که اینا نشسته هستن، یک قوت قلب بر زن افغانستان است، به خاطر که ما قبلا هیچ یک چیز اصلا سابقه نداشت در حکومت افغانستان، در حکومت های گذشته افغانستان. و همی بود که زنان همیشه متردد بودن و حکومت هم وقت دموکراسی میخواست، وقت حقوق زن میگفت، همیشه بر خانمای مردم میگفتن. ما هیچ وقت خانم خودشان ندیده بودیم که در یک مجلس، در یک بحث، در یک روز مهمی که حتی روز زن می بود، یک تبریکی بر قشر زن که 50% جامعه را تشکیل میده، اینا حداقل صدای خود از طریق رادیو بکشن. در حالی که ما شما خانم آقای اشرف غنی که رئیس جمهور است میبینیم که در دو برنامه حاضر شد در میدیا و بر زنان افغانستان قوت قلب شد و بیانیه ها داد، وعده ها داد. پس از این ما میگه سال که نکوست از بهارش پیداست، بر زنان افغانستان یک امید، یک نوید، یک روزنه مثبت باز شد تا اینا حضور خود در برنامه های بعدی حکومت حس بکنن. و یک چیز ما میخوایم بگویم که دیگر زنان افغانستان نمیخواین در هر برنامه سمبولیک اشتراک بکنن، دیگر نمیخواین به نام از اینکه جندر مراد شود در صف اول در پهلوی مردان نشسته شون و اونا یک عکس، یک تصویری از اونا در تلویزیون نشان داده شود، بس در ساحه تطبیق، در ساحه پالیسی سازی، در ساختار حکومت، در اونجا زن به استعداد خودش باید بیاید، نه به روابط، نه به روابطی که یکی از متنفذین، یکی از وزیر صاحبا، یکی از معاونین رئیس صاحب جمهور او خانم بشناسه، نظر به مشناختش او دعوت شوه و سمبولیک به یک میز بشینه و در پالیسی، در ساختار دولت هیچ رول نداشته باشه. خواست ما من حیث یک زن افغان امی است که وقت ما میخواهیم که زنا را و همچنان جوانا را، برای جوانا هم وعده های بسیار خوب داده شده، حتی وزارت برشان وعده شده. من یک چیز میگم که وزارت دادن برای جوانا نخواد و قدر به حال یک جوان موثر باشه، ولی فکر کردن برای کار جوانان، اقتصاد جوان، جلوگیری از معتاد شدنشان، جلوگیری حتی از انتحار و انفجار و راه‌های انحرافی که جوانای ما امروز به او تشویق شدن و میرن، ایجاد یک تربیت نوین بر جوانان افغانستان ضرورت است. اینا بر تربیت نوین ضرورت دارن تا به مفرهنگ افغانی، به مفرهنگ اسلامی خود ملبس شوند و دوباره با آموزیور دانشی که ضرورت یک جوان است یا عرض اندام بکنن به تمام ادارات، نه تنها به یک اداره که اداره امور جوانان باشه، وزارت امور جوانان باشه، باز اینا مختص شون با دیگه ادارات عقدمندانه برخورد بکنن و تنها فکر کنن که اینا مختص به یک اداره هستن. اینا جوان، زن، تمام قشر دانشمند، دانشکده ما ضرورت داره که در حکومت خود سهم داشته باشه، صدای شنیده شوه و طوری که ما در یک ماه تازه از کارکرد حکومت مشنویم کم و بیش در جریان هستیم، واقعا ما خوش هستیم و همطور آرزو داریم که امی حکومت امی جریان خود ادامه بده و امیدوار هستم که همه تو که گفتین کار به اهل کار سپرده شوه، دانش و دانشمندی و فهمیدگی، دانایی همش بر تمام روابط های سابقه حاکم شوه و جایای خالی که هستی پر شوه.
بسیار خوب، شما در حال در مورد از این آرزوهایتان امیدها گپ میزنین که هنوز مشکلات بسیار جدی باقی مانده. روزنه امیده که شما میگین درست است، شاید هم چیزای شکل گرفته باشه، اما بستر اجتماع افغانی نشان میده که او چیزایی که شما میخواین هنوز کمک فاصله داره، به دلیل از اینکه شما میگین یکی از راههایی که میتونه جامعه را بهبود ببخشه و از حکومت سالم جور شد، متوازن بودن فعالیت‌های اجتماعی زن و مرد است. دال حاضر گفتین که تصمیم گرفته شده از طرف حکومت افغانستان که باید برای زن‌ها بیشتر پست‌های دولتی داده شود، اما تا این زمان اینا دچار مشکل بودند، تحصیلات عالی زمینش محدود بوده برای زن‌ها، برای دخترها، اینا و افراد آماده به کار به اندازه مردان ندارن، یعنی در یک جامعه مردسالار شما نمیتونین یک بارگی توازن به وجود بیارین. فکر نمیکنین یک نقیصه است وقتی زن‌ها بازم دچار مشکل هستن؟ اگر در پست‌ها برن بازم تحت تاثیر هستن و مشکلات ادامه دارن.
خب باور کنین که ایره ما گفته نمیتونیم که زن‌ها دوچار همین نقیصه تحصیلات کم یا نداشتن تحصیلات عالی هستند. ما به هزاران زن داریم در افغانستان که
اما از نظر کمیت تعدادشون بله. محدود است. شما باید باور هستین؟
خب وقتی که ما نصف جامعه خود تشکیل میتیم، شاید 1% تحصیل کرده هم از زنها وجود داشته باشه، و وقتی که ما میخواییم 1 وزیر 2 وزیر 3 وزیر که در کابینه افغانستان جای داشته باشه، با او زنهای زیاد را کاندید داریم، زنهای دانشمند را کاندید داریم، و یا پستای کلیدی مدیریتی وقتی بر خانم ها داده شوه، شما باور بکنین که ما پیدا کرده میتونیم، زنها حضور دارن. ولی نقیصه چی است؟ زیادتر زن حراس ازی داره که همیشه وقتی که به پروسه شامل میشه و وقتی که وقت مقرری میرسه، این زن از یک طریق نی از یک طریق شکست میخوره، و اینمی شکست از این باعث بر دیگه زنا مایوسیت پیدا میشه و اینا دیگه هرگز اشتراک نمیکنن به پستایی که دلخواهشان است. ولی پیدا کردن میتونیم.
بله شنوندای عزیز گرامی رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه فکر نو، ضرورت حکومتداری سالم و دید جوانان به آینده موضوع برنامه ما را تشکیل میده. جناب آقای عبددیان فایز، تحلیلگر و از جوانان آگاه مسائل سیاسی و حکومتداری، نادره گیا، رئیس امور زنان ولایت پروان و از جوانان فعال جامعه مدنی، و سید صالح صالح، رئیس اداره اصلاحات اداری ولایت پروان که در عین حال از جوانان با تجربه هستند، با خود در برنامه داریم. شما هم برنامه ما ادامه داره، میتونین لحظات دیگه با ما باشین. آقای فایز، از صحبت‌های نادرگیا برمی آید که زمینه برای فعالیت اجتماعی زنان در حکومت جدید به وجود آمده و نشان میده که میریم به طرف از اینکه توازن اجتماع را برقرار بکنیم در آینده ها از نظر فعالیت اجتماعی زن مرد یک برابر. شما های باورتون به این است که در جامعه سنتی افغانی که هنوز هم کتله بزرگی از دخترها و زنها در قریجا در روستاها محکوم به خانه نشینی هستند، در یک شرایط یکی امید هاست، یکی آرمان گرایانه فکر کردن به قضایی هاست، یکی در عمل عملا گام برداشت و امیدوار شدن در عمل، باورتون چی هست این مثلا؟
اولو که دو چیز از هم باید تفکیک شوه، یکی که توازن جنسیتی که ما میگیم، به شخص ما معتقد به این نیستم که اگر ما در دولت افغانستان 10 نفر مرد داریم باید فکس 10 نفر زن هم داشته باشیم. و اما از لحاظ از اینکه در حکومتداری سالم که ما بیشتر گفتیم، ما چند تا شاخصه داریم، چند تا شاخصه داریم. او کسی میتونه حکومتداری خوب داشته باشه یا حکومتداری خوب برمغان بیاره که او حکومت والا حاکم میتونه حکومتداری خوب بکنه که دارای ویژگی ها باشه، تخصصش بیشتر بوده باشه. در این جاست که ما میتونیم توازن برقرار بکنیم و این جایگاه بیم. برای ما باشه که تا 13 سال او تصویر را که ما 13 سال پیش از زن داشتیم، این روز او تصویر وجود نداره.
تصویر
متفاوت. ما در 13 سال پیش در مجموع بجور از یکی دوتا زن انگوش شما دیگه زن در سی سیاسی نداشتیم، در سی جامعه مدنی نداشتیم. دولت فعلی همون قسمی که ما در دیگه از ها توقع داریم، در سی تعادل جنسیتی هم توقع خود داریم. توازن به این است که ما اگر ظرفیتی در بخش خانم ها داریم، از این ظرفیت هم استفاده شد و همون اندازه که بره. از ظرفیتی آقایان استفاده میشه. و این زمینه تو هنوز تا برای فعلا حداقل در عرصه به اصطلاح بگومگوها وجود داره که امیدواریش هست، اما حداقل امیدواری ایجاد شده و زمینه و بسترش ایجاد شده. شما در 13 سال پیش اگر یک خانم می اومد یک رادیو گپ می زد، علاوه که پیدا نمیشد، بسیار به ندرت پیدا میشد. بعد اگر پیدا میشد، بسیار به جرأت که امروز که مثلا گیاس میتونه تمام این مسائل بسیار با جرأت تام و با استدلال بسیار منطقی صحبت بکنه، شما 13 سال پیش نداشتین. پس به این نتیجه میرسیم که بستر امروز مساعد شده، ظرفیت ها ایجاد شده، و به همین شکلی که ظرفیت ایجاد شده، بستر هم ایجاد شده، توقعات هم بالا رفته.
سپاس آقای دیان. پس شرایط چگونه میبینین با توجه به اینکه حکومت تغییر کرده و هنوزم افغانستان از نظر سیاسی، از نظر امنیتی و حتی از نظر اجتماعی دچار مشکلات فراوان است. با توجه به محتوای موضوع برنامه که ضرورت حکومت داری سالم، با توجه به نیازمندی اشد که جامعه افغان امروز به داشتن یک حکومت سالم داره، چقدر زمینه ها را شما فراهم میبینین؟ چقدر از این دهد یک امید باقی میمانه و چقدر به نظر شما با توجه به قرائن کنونی نشان میده که آینده ها ما را امیدوار میسازه که ما حکومت سالم میتونیم داشته باشیم؟
حکومت داری سالم داشتن یک اصل است که هم حاکم ها توقع دارن که ایره داشته باشن و هم مردم امید دارن که ایره داشته باشن. اما این که چی فرصت ها وجود داره، فرصت ها گفتم وقتی شما یک موضوع را میتونین درست تشخیص بدین که مقایسه بکنین چیز شبیه ازی. اگر ما با 13 سال پیش به مقایسه بکنیم، زمینه های بسیار زیاد خوب وجود داره نسبت به 13 سال پیش و از او قبلش هم میگذاریم.
امیره میخواییم که واضح کنیم امو که مردم روشنتر بفهمن، ما که میگیم امیدوار هستیم آینده بهتر میشه با داشتن حکومت داری، چی چیزایی رو دست داریم؟
امروز شما در عرصه مالی یک بودجه ملی مدون و که همه مردم میتونه به او دسترسی داشته باشد داریم. از اروپا و پیش وزارت مالی افغانستان که از طریق دولت مصرف شده حساب دهی داده که یک اصلش حکومت داری سالم است.
چقدر بودجه ملی ما است و چقدر هم میتونه
488 میلیارد افغانی مجموع بودجه سال 93 بود. شما جامعه مدنی بسیار فعال و دارین، شما مطبوعات بسیار آگاه و دارین که در 13 سال پیش شما یک رادیو تلویزیون دولتی و داشتین که فقط وسیله زبان تنها حاکم بود. اما امروز مطبوعات را دادن که از اروپا را پی از حقوق به اصلاح دولت مردا میکشه تمام نگپه و این یکی از شاخصه های حکومت داری سالم است. امروز شما سطح بلند سواد را دارین، امروز شما یک اشتراک بین المللی را دارین، امروز 54 کشور دنیا زیادتر یا کمتر در افغانستان اتباعش وجود داره و مردم افغانستان به شکل مهاجر سابقه نی به شکل سیاحت و سیر علمی تمام دنیا را دیدن، بلد هستن، در حال رفت و آمد هستن، اینا که دیگه دنیا با چه شکل زندگی میکنن و بدون شک از اون آگاه میگیره. بنان این زمینه هایی هست که امیدوار میسازه و ما را به اینکه ما یک حکومت داری سالم و بهتر نسبت به گذشته داشته باشیم. پس ما توقع به اصطلاح این زمینه های وجود داره و امیدوار هستیم که حکومت داری به مراتب بهتر، خوبتر و سالمتر نسبت به گذشته داشته باشیم.
سپاسگزار. آقای صالح، شما شنیدین که دوستا تاکید دارن در بحث کنونی برنامه فکر نو که یکی از راه‌های حکومتداری سالم جابجا شدن افراد شایسته و کاردان در این حال متخصص متعهد در پست‌های حکومتی هستند. گذشته را شما هم گفتین در جریان 13 سال ناراضی هستین، با وجودی که مبارزه کردین به قول خودتان که نگذاشتین زورمندها باعث شوند که در داخلشان پروسه را زیاد به اصطلاح با بنبست روبرو کنن، ولی رضایت شما نشان میده که چندان بلند نیست. حالا که حکومت جدید به وجود آمده، حکومت وحدت ملی است و امیدهای شکل گرفته، حال برنامه اصلاحات اداری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان چی است که واقعا بتونه این بار بدون مشکلات، حداقل اگر بدون مشکلات نگوییم با کم بودن مشکلات، بتونه معیارها را عملی کنه و شایسته سالاری را در پست‌های که مقرر میشن افراد و جابجا میشن و تغییرات می عملی بسازه شایسته سالاری را؟
خب ما به این باور هستم که کمیسیون اصلاحات اداری و دستاندرکاران پروسه ریفورم در نظام و حکومت افغانستان باید از 13 سال گذشته تجربه بسیار لازم اکمایی کرده باشند و بر مبنای تجربیات مثبت و منفی گذشته پروسه و پالیسی های آینده کمیسیون اصلاحات اداری را طرح و ترتیب کنند.
شما چقدر و... تجربه گرفتین من هست یکی از مسئولین کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان؟ خب... چه تجربه گرفتین؟ چی باید بکنین؟
خب تجربه شخصی من است که ما باید فرصت‌های لازم را به صورت زیاد جدی و الزامی مساعد کنیم تا جوانا، تا متخصصین، تا کادرها و افراد شایسته اونا مجال ای را پیدا کنند که وارد اداره محلی و مرکزی افغانستان شوند.
شناسایی و... از این افراد چگونه؟ در کدام میکانیزم؟ میکانیزم ازی که این افراد شناسایی شوند به شما روشن است؟
چیزی که زیاد مهم است ایست که هر به نظر من هر جامعه، هر نظام مبتنی بر ذهن موجودی امو جامعه به وجود میاد. فعلا برداشت ما ای است که جامعه افغانستان، ذهن حاکم جامعه افغانستان یک ذهن صلح‌خواه است، یک ذهن شایسته سالار است، یک ذهن مبتنی بر قانون است. اکثر جوانان قانون میخوان، شایسته سالاری میخوان، تخصص پروری میخوان. از جنگ و از بدبختی و از دهشت و ترور و اینا جوانان ما، جامعه ما در مجموع بیزارن. ما به این باور هستم که این ذهنیت حاکم و این جو به اصطلاح به نفع آینده افغانستان ما را امیدوار میسازه که آست آستا قدم های مثبت در تمام ابعاد نظام افغانستان و حکومت افغانستان مسئولین بردارند، چون اونا نمیتونند که بیرون از ذهن و جو حاکم این جامعه تصمیم بگیرن و حرکت کنن و استقامت دیگی کنن.
بله شنوندای عزیز، برنامه فکر نو لحظات اخیر خودم میپایمایم و به مخاطر یک نظر از دوستان میگیریم که ما رای نزدیک که ما را میرسانه به داشتن یک حکومت داری سالم چیوا هست و مسئولیت ها چگونه در قبال مسئله باشه؟ و از خود آقای صالح شروع میکنیم.
خب این سوال جوابش واضح است که تمام اقشار جامعه من جمله جوانی جامعه باید اولین و مهمترین وظیفه و فعالیتش باید به اصطلاح پنج کردن و توسعه دادن آگاهی و ظرفیت خودش و اطرافیانش و ماحولش قرار بده. اولین راه و بهترین راه و سهل‌ترین راه رسیدن بر یک جامعه و نظام سالم و یا و رسیدن به هدف حکومتداری سالم است که ما آگاهی مان تقویت کنیم و بریم به طرف معماره، به طرف پنتون، به طرف تحصیلات عالی و از طریق قلم و فهم و دانش و کتاب خودمان به صورت بسیار آسان و دقیق به حکومتداری سالم رسانده
بسیار عالی بود.
ما هم به می نظر استم و می خواهیم گپای قبلی را هم بازم تصحیح کنم که ما هم وقتی که می خواهیم سهم زنان در حکومت باشه و حکومت سالم باشه و سهم زنان، می خواهیم که زنای شایسته، زنای با ظرفیت، زنای دانا در یک پست باشن، نه اینکه ما فقط بگوییم که پوره کردن امی است که حضور یک زن باشه،
سمبولیک
نباشه. و از زن متکی به دانش و علمیت خود باشه. ببینید سر کمیت هیچ وقت فکر نمیکنیم، سر موثریت و مسئولیت و کارایی زیادتر فکر میکنیم. کیفیت باید دکار باشه، چون یک زن اگر با عمود دانش و علمیتش به یک چوکی میره، او کار بسیار خوبتر در امر حکومتداری سالم داره. ولی اگر بدون دانش میباشه، نه تنها که حضور زن اونجا مسخره میشه، با وجودش بسیار بیکارگی ها هم به تمام به پیکر تمام زن لطمه وارد میکنه. به خاطر حکومتداری سالم ما آرزویی را نداریم، بلکه میخواهیم، خواهان هستیم منحیث افراد جامعه که تطبیق قانون بالای تمام افراد باید مساویانه باشه و همچنان گماشتن افراد کارا، سالم، مؤثر و مثمر در رده های اول حکومت جا داشته باشه. تا از بالا شروع کنیم به پایین بیاییم همونطور اصلاحات صورت بگیره. و خوشنودی ما از آقای رئیس جمهور امی است که از حکومت
جدید؟
بله از حکومت وحدت ملی که اینا یک چیز سر مردم صدا کردن که دیگه ولایت درجه اول و درجه دو نیست، از این تمام افغانستان استقبال کردن و نباید اون باشه. یک چند ولایت بود که اینا 30% حتی بالاتر از 30% حضور زن تکمیل کرده بودن، ولی چرا ولایت های دیگه نمیتونن؟ آیا کدام ولایت یا کدام والی از والی دیگه چی برتری داره؟
چرا چی مشکل بوده؟
ما به می گپ خود میایم که اول وقتی که حکومت 30% قبلی بر ما وعده کرده بود، ولی در بعضی ولایات 3 بود، در بعضی ولایات حتی 3.4% نبود و پروژه ها و همه برنامه‌ای که داده میشه باید به تمام ولایات عادلانه داده شوه و نقش زن در اونجا معیاری شوه، نقش جوان معیاری شوه، هر طور می باشه الزامی شوه که اینم اینجا اینم قدر زن ضرورت است با همون ظرفیت خاصی که داره باید او زن گماشته شوه.
سپاسگزار.
بسیار تشکر.
و همچنان حرف آخر آقای دیان بسیار کوتاه، فقط دید شما با توجه به مو سوالی که گفتم از ارسی میمونه نظر شونه که ما چه رای مؤثر، نزدیک و بسیار بالقوه میتونه ما را امیدوار بسازه که ما در آینده از اجتماع افغانی حکومتداری سالم میداشته باشیم؟
میخوایم اینو بگیم که در این قسمت هرگاه از نفر اول رئیس جمهور تا به یک دهقان ما سه شاخصه عمده رو نداشته باشیم، ما به اهدافی که داریم یا به حکومت داری سالم نمیرسیم. اول تعهد و عشق به مردم، وطن و نظام. دو تخصص و تحول از او و همچنان همگرایی، یعنی فرق بین شهری دهاتی، همگرایی سرتاسری و ملی وجود داشته باشه. بعد حداقل از این سه اصل اگر ما دانستیم که بالای خود تطبیق بکنیم میتونیم انشاءالله که با حکومت داری سالم.
بله شنوندگان عزیز گرامی رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع ما در برنامه فکر نو بود ضرورت حکومت داری سالم و دید جوانان با آینده. نتیجه ای که از بحث کنونی برنامه فکر نو گرفته می بود که هنوز باید کار زیاد صورت بگیره تا حکومت داری سالم داشته باشیم و مسئولیت پذیری کامل در بین اعضای جامعه افغانی به وجود بیاید، و اما جوانان ما باید آماده باشن بر آینده. آینده خوشبینانه است، امید داره جوانان ما که کار خوب شایسته انجام داده میتونن حکومت بهبود میبخشن. این نتیجه بحث امروز ما در برنامه فکر نبود و از هر سه میمان گرامی عزیز ما، جناب آقای عبدالدیان فایز تحلیلگر و از جوانان آگاه مسائل سیاسی و حکومت داری، نادرگی ها رئیس امور زنان ولایت پروان و از جوانان فعال جامعه مدنی، و همچنان سید صالح صالح رئیس اداره اصلاحات اداری ولایت پروان. صمیمانه تشکری میکنم. محمد حنایش گرداننده برنامه امروز فکر نو. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند یکتا میسپاریم. وقت بر شما خوش.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.